جناب لاهیجی، بعد از مدت نه چندان طولانی در واقع آرامش نسبی در پاریس پایتخت فرانسه، شب گذشته بار دیگه هدف یک سوء قصد با چاقو قرار گرفت. اولین پرسش این هست که آیا این به صورت منظم و در فاصله های معینی انجام میگیره؟ یعنی تروریست ها میدونن که وقتی جامعه میره به طرف آرامش نسبی باید این کار انجام بگیره؟
خوشبختانه همونجوری که گفتید، طی یکی دو ماه اخیر در فرانسه یک همچین اقدامات مشابهی صورت نگرفت، ولی تو کشورهای دیگه بود. در آلمان هم یادتونه یکی دو هفته پیش بود، در انگلیس بود. و به خاطر اینکه اینها یک نوع و یک گروه و یک دسته و یک نوع به اصطلاح طرز فکر نیستند، در بعضی کشورها و در برخی موارد علل شخصی هست، حالا یا سرخوردگی به لحاظ عاطفی، اجتماعی، انتقام گیری، یا هم که نه، یه مقدار در حال علل سیاسی ایدئولوژیک پشتش هست، به صورتی که همیشه بوده. یعنی شما اگر، حالا من به سالهای قبل از جنگ جهانی دوم بر نمیگردم، ولی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم گروه های افراطی، هم دست چپی و هم راستی، در فرانسه، در آلمان، در ایتالیا بودن. همین چند روز پیش فکر میکنم 30 سال قتل آلدو مورو، نخست وزیر ایتالیا، که توسط یکی از همین گروه های دست چپی در حال گروگان گرفتن و بعد از مدت ها، بعد از شاید بیش از 50 روز هم کشتنش. ولی خب طی این سال های اخیر بیشتر الان گروه هایی هستند که یا اشخاصی هستند که ایدئولوژی های اسلامی در حال محرک اقدامشون هست، به ویژه پس از 11 سپتامبر و اشغال عراق توسط ارتش آمریکا و سقوط دولت صدام حسین، و چند سال بعد دیدیم سقوط قذافی در لیبی. یعنی این که در حال دیگه سر و کار فقط با دولت ها نیست، یه وقت با همین دولت ها هم کشورهای غربی متهم میکردند به حمایت از تروریسم، ولی الان دیگه با گروه ها ما سر و کار داریم. شما فرض در یک کشور کوچکی مثل سوریه، طی 7-8 سالی که اونجا در حال جنگ داخلی هست، 5-6 گروه هستن که همشون هم میگن گروه های اسلامی، هم با هم با دولت مرکزی در حال در جنگ و ستیز هستن، هم بین خودشون. بنابراین در یه همچین اوضاع احوالی متاسفانه نمیشود گفت که باید خیالمون راحت باشه و فکر نکنیم که در طی ماها یا سالهای آینده از این اقدامات صورت نمیگیره. خب اگر اون کسی که در حال دنبال یه همچین برنامه هست دسترسی به سلاح گرم نداشته باشه، دیدیم که از کامیون هم استفاده میکنن، از اتومبیل هم استفاده میکنن، یا به صورتی که دیشب در پاریس شاهدش بودند، با اسلحه سرد و کارد و چاقو یا در بعضی جاها با دشنه و قمه.
جناب لاهیجی، اگر درست فهمیده باشم، معتقدید که برخی از این اقدامات تروریستی کماندمان مرکزی نداره، یعنی شخصی هم میتونه باشه؟
بله، ببینید، وقتی کسی، همین جوانی که دیشب این اقدام رو کرده، یک جوان 20 ساله، 8 سالی که حتی ملیت فرانسوی داشته، بنابراین چچن هستن اینا، معلومه که بعد از سرکوب خونباری که در حال دولت پوتین نسبت به در حال مردم چچنی کرد، خب بسیار از اینها سرازیر شدن به کشورهای اروپایی، یه بخشی رفتن به افغانستان، رفتن به همزمان در جنگ‌های داخلی الجزایر، و بعد هم همین گروهی که در حال به عنوان داعش اونجا دولت تشکیل داده بودند، وقتی آدم آمارها رو نگاه میکرد، رقم بزرگی از اینها در حال از آسیای مرکزی رفته بودند و از جمله از چچنی، از ازبکستان، از قرقیزستان، و در حال این جوان 20 ساله‌ای که حداقل در 12 سال هم از در فرانسه، این اصلا بزرگ شده فرانسه است. من شاید هم نمیدونم، من بعید میدونم که او مثلا یک ارتباط واقعا ارگانیک و نزدیک با داعش داشته، حالا به هر دلیلی، شاید یک گرایشی نسبت به ایدئولوژی اونها، نسبت به اقدامات اونها داشته و بعد همین عمل رو انجام داده. داعش هم که الان دیگه، خب دیگه به اون صورت 2-3 سال پیش دولتی وجود نداره، نه در عراق و نه در سوریه، و خب الان یه بخشی کوچیکشون در افغانستان هستن، در لیبی هستن، یه بخشی باز کوچکترشون هم همچنان در عراق و سوریه. در این صورتی که خب به مجردی که هر کجا یه اقدام صورت میگیره، داعش هم میگوید که یعنی این کسی که این کارو کرده وابسته به گروه ما بوده. آیا این یه نوع به اصطلاح بهره برداری است از یه اقدام فردی که شده، یا در پشت این نه؟ خب بعضی مواقع با مدارکی که از خونه متهم به دست میارن یا مقتول به دست میارن، حالا تلفن دستیش یا اگر مثلا کامپیوتر داشته، از اونا میتونن بفهمن که یه ارتباطهایی هم داشته. آخرین خبرهایی هم که من امروز زور گوش میدادم، گفتن که پدر مادرش رو هم الان دستگیر کردن. نتیجه تحقیقات معلوم میشه که آیا واقعا یک نوع ارتباطی با یک شخص یا اشخاصی داشته که شاید مستقیم یا غیر مستقیم با داعش ارتباط داشتن، یا اینکه نه این به یک صورتی در حال بخواد خودش رو منتسب به اونها بکنه و بنابراین بگوید که بر اثر این وابستگی فکری ایدئولوژیک بوده که مرتکب این همچین اقدامی شده.
جناب لاهیجی، برگردم به دهه 90 میلادی. شما اون زمان مسئولیت داشتید در اداره پناهندگان یا دفتر مرکزی بررسی پناهجویی در همین پاریس. در اون زمان چه تیپ آدمایی مراجعه میکردن؟ بنگلادشی بودن؟ بیشتر از کدوم کشورها بودن؟ آیا چچن توشون بود؟
بله، چچن. همونطور که خدمتون گفتم، بعد از اینکه در حال چچن ها شدیدن سرکوب شدن، بخش بزرگی از اینها اومدن به کشورهای اروپایی و در فرانسه هم بله بودن، و بیشتر اونها واقعا چون سرکوب خیلی شدید بود، یادتون هست دیگه، حتی یه دشون گروگانگیر بودن در یک فکر میکنم مدرسه ای بود که تمام اونها رو منفجر کردن
و در یک تئاتر. بله،
و در یک تئاتر میدونید، بنابراین سرکوب خیلی شدید بود و خب اینها در فرانسه هم پناهنده شدند. و خب نسل دومشون که همین بچه یا اون موقع این اصلا متولد فرانسه است، یا اینکه در کودکی اینجا آمده، برای اینکه کسی که در 8 سال پیش ملیت فرانسه گرفته، حداقل قبل از اون هم 10 سال باید در حال مقیم فرانسه باشه، و میدونید که یه جوان 20 ساله بوده. بنابراین خب اون چیزی که مسلمه، اینا از طریق پناهندگی به فرانسه اومدند، ولی شرایط و اوضاع احوال به چه صورت بوده که این بچه‌ای که بزرگ شده فرانسه است، در فرانسه مدرسه رفته، در حال با در منطقه استراسبورگ زندگی میکرده و طی روزهای اخیر یا ماهای اخیر اومده به پاریس، خب چه عللی و چه موجباتی باعث میشه که دست به همچین جنایتی میزنه؟ میدونید ریشه‌هاش میتونه اجتماعی باشه، میتونه اقتصادی باشه، میتونه فرهنگی باشه، میتونه سیاسی ایدئولوژیک باشه. در یک حالت ذهنی نمیشود گفتش که 100% این مثلا واقعا یک مسلمان خیلی افراطی بوده که جذب ایدئولوژی داعش شده. نه، ممکنه که پشتش در گذشته، دیدید اون شخصی که با کامیون در نیس اون فجایع رو به بار آورد، 10 نفر رو کشت. میدونید وقتی که در اصل هم تونسی بود، وقتی با خانواده‌اش با پدر مادرش صحبت میکردن، معلوم بودی که این آدم نه فقط مسلمان در حال در عمل نبوده، حتی میگفتن که مواد مخدر هم استعمال میکرده، مشروب هم میخورده و زندگی خیلی آزادی داشته. و خب در اصل شاید سرخوردگی عشقی یا سرخوردگی شغلی دید که با برنامه ریزی از روزها قبل بالاخره توی سی همچین جنایتی رو به بار بیاره دیگه. بنابراین متاسفانه نمیشه یک انگیزه و یک علت رو در پشت یک همچین عملیات دید. همچنان که این مورد اخیر که 2 هفته پیش در آلمان صورت گرفت، که خب یه آلمانی هم بود، بعد چند روز پلیس گفت نه، این شخص هیچ گونه انگیزه سیاسی نداشته، حالا یا اون هم به خاطر انتقام گیری بوده یا در اثر سرخوردگی بوده که مرتکب همچین عملی شده.
جناب لاهیجی، برگردیم به امروز. میدونید که فرانسه کشور آزادی هست، آزادی فردی در این کشور در هر حال صورت تقدس داره، یعنی کسی نمیتونه تجاوز بکنه به آزادی فردی شما. به این ترتیب بعد از این مشکل خواهد شد، حتی ورود به فرانسه، گرفتن ویزا، بعد از این به احتمال زیاد تمهیدات امنیتی نسبت به افراد بیشتر خواهد شد.
ببینید این مشکلات شروع شده، یعنی به خصوص طی سالهای اخیر که این عملیات شروع شد. خب من با اینکه با پاسپورت ایرانی سفر نمی کنم، پاسپورت فرانسوی دارم، ولی با توجه به هویتم، با توجه به محل تولدم، خب دیدم در فرانسه یا کشورهای دیگه که سفر میکنم، در حال اون تشریفات گمرکی که برای خیلی‌ها فقط با نشون دادن پاسپورت یا کارت اقامت یا برگ هویت رد میشه، در مورد من میبینم یه چند دقیقه طول میکشه. و خب مسلم شرایط ویزا هم روز به روز سخت‌تر شده، الان کم نیستن ایرانیایی که حتی از داخل ایران با من تماس میگیرن که مثلا بارها تقاضای ویزا کردن و سفارت فرانسه در تهران به اونها ویزا نداده. مسلمه، خب دیدید که در فرانسه بیشتر از یک سال حالت فوق‌العاده بود و خب حتی برای مردم فرانسه هم محدودیت‌های زیادی قائل شده بودن. و متاسفانه تکرار این اعمال اولا خب باعث میشه که همیشه مردم و در به مراتب اولا پلیس و مقامات انتظامی در یه حالت تشویش و دلهره و اضطرابی باشن، یعنی همون چیزی که در حال در روانشناسی بهش میگن پارانویا، یعنی همه در یک نوع پارانویایی زندگی میکنند و زندگی میکنیم. و از طرف دیگه هم خب با توجه که باید در حال اقدامات تأمینی بشه که این تا اونقدر که میشه این عملیات رو جلوش رو بگیرن، که میدونید موارد زیادی هم خوشبختانه کشف میشه، بنابراین محدود کردن آزادی ها، ورود به فرانسه، حتی اون مناطقی که در حال ویزای شنگن هست، من چون سفر کم نمی کنم با وجود اینکه در منطقه شنگن هست، ولی همین چند روز پیش من بلژیک بودم و دیدم که در حال سر مرز یه حالا همه اتومبیل ها نگه نمی داشتن، ولی دیدم یه کنترلی میشه و این خب برای این هستش که اونقدر که میتونند از ارتکاب این عملیات جنایتبار جلوگیری بکنند.
به پارانویا اشاره کردید، در واقع اوج یا نهایت این نگرانی واقعیت هم هست در جامعه فرانسه امروز اینجور هست. بفهمید که در واقع سازمانهای تروریستی هم همین رو میخوان.
با سلام، ببینید اون چیزی که داعش در صدر اونها و سازمانهای دیگه اینی که در حال اول اون وحدت ملی در کشور دچار متاسفانه افتراق بشه و بشکنه. خب بعض وقتا میبینید گروه های دست راستی به خود راست افراطی خب سعی میکنه که تمام مثلا جامعه مسلمان فرانسه رو که میگن یه رقم بالای 4-5 میلیون رو مثلا زیر سوال ببره. یعنی چی؟ یعنی این که بنابراین در خود فرانسه 60 میلیون فرانسوی مثلا یک نوع جنگ مذهبی لااقل در حوزه نظری بین مسلمان و غیر مسلمان باشه. خب از طرف دیگه هم بله، همین باعث میشه که مثلا مورد سال 2015 و اون حمله به اون در حال سالن نمایش بکتلان یادتونه دیگه، و فجایعی که بعد از اون صورت گرفت، یعنی مراکز تفریح، سینماها، تئاترها، اپراها، رستورانها، یعنی باعث بشه که مردم کمتر به اینجا در حال مراجعه کنن. هم از نظر اقتصادی خب یه عده‌ای ضرر میکنن و هم زندگی مردم به یه صورت در حال تعطیل یا نیمه تعطیل میشه. تمام این تلاش ها، کوشش ها، این اقدامات برای همین استش که زندگی مردم رو از مسیر طبیعیش و عادیش خارج بکنن و آزادی ها محدود بشه. و به خاطر همین هم خوشبختانه رئیس جمهور فرانسه بلافاصله پیام داد که نه، که کشور فرانسه کشور آزادی است و با این اقدامات شما نمیتونید آزادی رو از مردم فرانسه سلب کنید. من هم فکر میکنم که در حال تاریخ فرانسه و تاریخ اروپا رو در حال میدونیم که متاسفانه یه همچین اقداماتی در سطح بسیار وسیع‌ترش همیشه بوده، ولی خوشبختانه زندگی ادامه داره.
جناب عبدالکریم لاهیجی در پاریس، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.